هشت شب در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. معاون اول رئیس جمهوری از احتمال سهمیه بندی و کوپنی شدن کالاها خبر داد. اسرائیل میگوید 90 راکت از نوار غزه به سوی آن کشور پرتاب شده است. و به گفته یک مقام مسئول، حسین فریدون به حبس محکوم شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید در شرایط جدید اقتصادی ممکن است دولت به سمت سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاها پیش برود. به گفته آقای جهانگیری برای تحقق این امر دولت باید رأساً وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و واردات کالا را بر عهده بگیرد. در حال حاضر تولید و واردات بخشی از کالاهای مصرفی در ایران به وسیله بخش خصوصی و بدون دخالت دولت انجام می شود. به گفته معاون اول رئیس جمهوری دولت راهکار دیگری نیز دارد و آن آزاد کردن اقتصاد و پرداخت نقدی یارانه های پنهان به مردم است. در سالهای جنگ میان ایران و عراق و تا چندین سال پس از آن کالاهای اساسی از جمله قند و شکر و روغن به شکل کوپنی توزیع می شد. اسرائیل میگوید چپ نظامیان فلسطینی روز شنبه 90 راکت از نوار غزه به سمت جنوب اسرائیل پرتاب کردند. نظامیان اسرائیلی نیز در واکنش دست به حمله هوایی و شلیک آتشبار توپخانه‌ای زدند. وزارت بهداشت غزه میگوید در جریان حملات اسرائیل یک مرد 22 ساله فلسطینی کشته شده و 6 تن نیز زخمی شدند. اسرائیل میگوید که موفق شده به وسیله گنبد آهنین راکت‌های فلسطین را دفع کند. تنش‌های صبح امروز میان اسرائیل و فلسطین در حالی رخ می‌دهد که در حال حاضر مقام‌هایی از حماس برای انعقاد یک آتش‌بس طولانی در مصر به سر می‌برند. خبرگزاری آسوشیتد پرس علت بروز تنش‌های اخیر را انتقاد حماس از اجرایی نشدن قرارداد آتش‌بس منعقده در ماه گذشته عنوان کرده است. سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت اعلام کرد حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در دادگاه بدوی به زندان محکوم شده است. حمید رضا حسینی روز شنبه گفته است که حسین فریدون در ارتباط با برخی اتهامات به حبس محکوم شده است. این مقام قضایی با تأکید بر قطعی نبودن حکم صادره از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد. برادر رئیس جمهوری ایران از سوی قوه قضایی به پرونده بدهکاران بانکی مرتبط دانسته شده است. حسین فریدون تمامی این اتهام ها را رد می کند. آقای فریدون در تیر ماه سال 96 بازداشت شد و سپس با تأمین قرار وثیقه آزاد شد. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از یک مقام آگاه در شرکت ملی نفت ایران از افتتاح دفتر نمایندگی این وزارتخانه در عراق تا پایان سال جاری شمسی خبر دادند. علیرضا دسپولی مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای شرکت ملی نفت میگوید این تصمیم در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت در تهران توسط مدیران وزارت نفت عراق و شرکت ملی نفت ایران گرفته شده است. قرار است این دفتر مقدمات همکاری‌ها میان شرکت‌های ایرانی با بخش خصوصی عراق را مهیا کند. همچنین شرکت‌های ایرانی یه مورد تایید وزارت نفت ایران می‌توانند در پروژه‌های وزارت نفت عراق حضور یابند. به گفته علیرضا دسپولی ایران از 3 سال پیش به دنبال اجرایی کردن این هدف بوده است. و طوفان فنی که یکی از شدیدترین طوفان‌های چند دهه اخیر در جنوب آسیا محسوب می‌شود، صبح شنبه پس از به بار آوردن خسارات بسیار و بر جای گذاشتن تعداد زیادی کشته در هند، به بنگلادش رسید. طوفان فنی روز جمعه ایالات شرقی اودیشا در هند را با سرعت 200 کیلومتر در ساعت در هم نوردید. به گفته رسانه‌های محلی در جریان این طوفان 9 تن جان خود را از دست دادند. با این حال مقام‌های رسمی تاکنون مرگ 3 تن را تأیید کردند. در جریان این طوفان در هند بیش از 1,200,000 نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. طوفان فنی در روز شنبه در بنگلادش منجر به تعطیلی بنادر این کشور شده است. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه همکارم مهتاب وحیدی راد با شماست با مجله هفتگی دریچه. از خوش.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
میشه.
انتقاد عفو بین الملل از اعدام دو مجرم 17 ساله در زندان شیراز، انتقال اسماعیل بخشی سپیده قلیان و امیر امیرقلی از زندان اهواز به زندان اوین برای بازپرسی و محاکمه، آخرین وضعیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای از اعدام دو مجرم نوجوان خبر داد و اعلام کرد مهدی سهرابی فر و امین صداقت هر دو 17 ساله به طور مخفیانه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. در این بیانیه آمده که این دو نوجوان در سال 96 هنگامی که 15 سال داشتند بازداشت و به گفته عفو بین الملل در دادگاهی ناعادلانه به تجاوز متهم شدند. بنابراین گزارش بر اجساد این دو نوجوان آثار شلاق بود. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل و توضیحاتی بیشتر در این باره.
این دو نوجوان به جرم چند فقره تجاوز جنسی محکوم به اعدام شده بودند و در طی دو سال گذشته در صف اعدام بودند، اما خودشون نمیدونستند بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کردیم که محکوم به این حکم شدند و در کانون اصلاح و تربیت شیراز نگهداری میشدند و این احکام در زمانی هم به اجرا گذاشته شد که خانواده هیچ اطلاعی نداشته و فقط بعد از اجرای حکمی که به طور ناگهانی از پزشکی قانونی با اونها تماس میگیرن و مطلعشون میکنن که عزیزانشون اعدام شدن. شرایط پرونده در مجموع هولناکه. این نوجوانان در زمان دستگیری فقط 15 سال سن داشتند. از نظر قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشر ایران کودک محسوب میشدن و صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال غیر قابل قبول، نقض فاحش حقوق کودکانه.
اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان و امیر امیرقلی دو فعال مدنی که از دیماه 97 در بازداشتند، روز یکشنبه از زندان اهواز به زندان اوین منتقل شدند و اولین جلسه بازپرسی آنان هم روز دوشنبه در شعبه 7 بازپرسی اوین و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد. در پرونده این افراد اتهام‌های امنیتی مطرح شده است. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره این اتهام ها میگوید:
با توجه به این که در پرونده آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان، ما فاقد هر نوع دادرسی منصفانه و عادلانه هستیم و انتقال پرونده آنها از خوزستان یا شوش به تهران نشان از این دارد که قوه قضایی ایران در نظر دارد با بازی با عناوین مجرمانه امنیتی برای این دو پرونده سازی بکنه، چون که این دو فعال کارگری صرفا در چارچوب حق و حقوق قانونی کار اقداماتی رو در این زمینه انجام دادن که هیچ کدوم از اینها در عالم حقوق کیفری ایران منطبق با عناوین مجرمانه امنیتی نیست.
مختار زارعی فعال مدنی در سنندج در شعبه 2 دادگاه انقلاب این شهر به 3 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. این فعال مدنی پیشتر هم بارها بازداشت و زندانی شده بود. از خود مختار زارعی درباره اتهامش بیشتر بشنویم.
در واقع مصداق هر دو اتهام یکیه، اونم یک نامه‌ای بود که من پارسال ایام عید سال 97 برای مقام رهبری ایران نوشتم. یک نامه سرگشاده بود که یک محور اصلی داشت: موارد نقض حقوق بشر، آزادی و دموکراسی و قتل‌های زنجیره‌ای زندانیان سیاسی و الی آخر. این موجب شد که یک پرونده ای را در دادستانی علیه من باز کردم، محاکمه شدیم. خودم به هم دفاع وکیل محترم بسیار مفصل و تشکیلی توضیح دادیم که این نامه کلن انتقاد هست. حالا ممکنه انتقادها درست نباشه، اما توهین نیست.
جلسه دادگاه بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه عضو کانون نویسندگان ایران، هفتم و هشتم اردیبهشت در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این افراد به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. چاپ کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران، انتشار اندیشه آزاد، نشریه داخلی کانون، برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و احمد شاملو و عضویت در کانون نویسندگان ایران از جمله مصادیق این اتهام ها عنوان شده است. از خود بکتاش آبتین درباره این اتهام ها بیشتر بشنویم.
منتصب کردن همه فرمایشی بود، واهی بود، ساماندهیش رو نیروهای امنیتی انجام میدن. روز از این اتهامات چاپ کتابهای کانون نویسندگان ایران هستش که به من هم منتصب شده بود. خب این تیو چند سال اخیر بوده.
وکیل مدافع نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، از وضعیت نامناسب جسمی موکلش در زندان خبر داد. محمود بهزادی راد میگوید موکلش بنا به تشخیص پزشکان باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد. این فعال حقوق بشر که از اردیبهشت سال 94 در زندان به سر میبرد، به 16 سال زندان محکوم شده که از این مدت 10 سال آن قابل اجراست. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت همسرش.
دکتر معتقدن که باید نرگس چند روزی تحت نظر باشه تا تصمیم بگیرن که رحمشو بردارن یا برندارن. اینه حتی دکترای زندانم تایید کرده. قبل از عیدم قرار بود مرخصی داده بشه به نرگس، مرخصی استعلاجی برای درمان. میگفتن دادستان مخالفت میکنه. الان عاجل ترین مسئله ما در مورد وضعیت نرگس اینه که بدونن بستری بشه تا دکترها بزن تصمیم بگیرن در مورد اینکه شاید حتی لازم باشه رحمشو بردارن. زمینی در ریه نرگس یک تودهی دیده شده که باید اینم مشخص بشه که چی هست. در این حال تشنج عضلانی و فلج عضلانی هم که با دارو کنترل میشه. این وضعیته. در این حال بلاز حقوقی تجیمی حکم نرگس باعث میشه آزاد بشه، ولی خب قاضی مورد نظر پرونده موافقت نمیکنه.
و چند خبر کوتاه. اکرم نصیریان، فعال مدنی، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. سه فعال مدنی دیگر، یعنی مژگان کشاورز، هم از یک هفته پیش و یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هم از حدود سه هفته پیش همچنان در بازداشت به سر میبرند. امیرعلی مرادی، فعال مدنی ساکن نظرآباد کرج، برای اجرای حکم سه سال زندانش بازداشت و به زندان منتقل شد. این فعال مدنی به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده است. زانیار دباقیان، فعال کارگری در سنندج، هم هفته پیش برای اجرای حکم یک سال زندانش بازداشت و به زندان منتقل شد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. عطاالله احسنی، معلم و فعال صنفی ساکن دیوان دره، به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقدسات به 7 سال زندان محکوم شد. شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان در پاییز سال 97 از مصادیق اتهام های اوست. حکم 3 ماه زندان سیاوش رضاییان، فعال پیشین دانشجویی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این فعال مدنی به تبلیغ علیه نظام متهم شده و حمایت از دختران خیابان انقلاب و زندانیان سیاسی از مصادیق اتهام اوست. حکم زندان عباس لسانی، فعال مدنی ساکن اردبیل، در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد. او که از دیماه 97 در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه زندان محکوم شده است. پروانه حسین پناهی به اداره اطلاعات سنندج احضار و بازجویی شد. او خواهر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی است که شهریور سال 97 به اتهام عضویت در حزب کماله و شورش مسلحانه اعدام شد و اعدام او انتقادهای جهانی را در پی داشت. و یلدا فیروزیان، اردشیر فناییان، و بهنام اسکندریانی، سه بهایی ساکن سمنان، هم هفته پیش بازداشت شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه @radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.